اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس قرآن 5 صفحه 226 کارگاه بلاغت. در مورد اغراض تنکیر و نکره آوردن چندین غرض رو اینجا بیان کرده. یکی از اون اغراض تکثیر است، یعنی نکره میارد به غرض این که بیان کند تعداد زیادی از این نکره، این افراد این نکره. مانند و این یکذبوک فقط کذبت رسل من قبلک، اگر تو را تکذیب کنن پس تکذیب شده رسولان بسیاری پیش از تو. رسل من قبلک یعنی پیامبران فراوانی. پس رسل نکره است به معنی فراوان، تکثیر. اگر تو را تکذیب کردن پیغمبران خیلی خیلی از پیغمبران را پیش از تو تکذیب کرد، پس رسل دلالت بر تکثیر میکند. یا مانند لقد استهزأ برسل من قبلک، استهزا شد، مسخره شد پیغمبران زیادی پیش از تو. یا لقد ارسلنا رسلا من قبلک، ما فرستادیم رسلا یعنی پیغمبران زیادی را. پس نکره اینجا به معنای تکثیر است. گاهی نکره دلالت بر تقلیل میکند، یعنی بیان مقدار کمی. لقد مست هم نفحتون من عذاب ربک، بله به اونها رسید نفحتون یعنی رشحه ای اندک. اگر برسد به اونها رشحه ای نفحه ای اندک از عذاب پروردگار تو، میگوین ای وای بر ما ظالم بودیم. نفحتون نکره است، دلالت بر اندکی و تقلیل میکنه. و شروه به ثمن بخس دراهم معدوده و کانو فیه من الظاهرین، و برادران یوسف فروختن یوسف را به ثمن، یعنی به مقداری اندکی پول. دو صفت برای این ثمن آورده، یکی بخسن یکی معدوده. این دو تا صفت و تأکید میکند تقلیل را، یعنی خود اندک بودن از ثمنین استفاده میشود به پول اندکی. منتها کلمه بخسن و کلمه معدودتن این دوتا تأکید همون تقلیل میکند. گاهی به معنای تنویع است، یعنی بیان نوعی از یک جنس است. مانند مثلا گفته که به رستوران رفتیم و هر یک از ما غذایی سفارش داریم، یعنی یک نوع غذایی. هر یک از ما غذایی سفارش داریم یعنی نوعی از غذا سفارش داریم، نه که یک غذا. حالا بعدن خودش میگه یکی کباب، یکی جوجه، یکی سومی خورش. پس غذایی یعنی نوعی از غذا. والله خلق كل دابه من ماء، و خدا آفرید هر جنبندی را از نوعی آب. پس این نوعی از آب،
نه نوعی جنبنده.
هر جنبندی را از آب آفرید، یعنی از نوعی از آب. هر جنبندی آب مخصوص به خودش رو داره. چنین نیست که خلقت هر جنبندی هم حتی همون نطفه‌ای که هر جنبندی آفریده میشه نطفه‌اش فرق می‌کنه با نطفه حیوان دیگری. یا مانند این آیه فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، در دل‌های اونها نوعی بیماری است، پس افزود خدا بیفزاید خدا مرض اونها را، یعنی نوع بیمار. یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید. در مورد شیء من الصید دو جور تفسیر شده. زمخشری گفته که شیء نکره است، دلالت بر تحقیر میکند، خدا میآزماید شما را به اندکی از صید، صید اندکی. کوچکترین سید یعنی میازماید. ولی ابن آشور در تفسیر خودش معتقد است به معنای نوعی از سید شما را میافزاید. تناله ایدیکم و رماه، حالا کدوم یک رو میشود برگزید؟ من فکر میکنم که اگر نوعی از سید باشه بهتر، به دلیل تناله ایدیکم و رماهکم، یعنی اون نوعی از سیدی که دست شما و نیزه شما به اون میرسه، این نوع، چنین نوعی رو خدا صفت تناله ایدیکم و رماهکم را آورده، یعنی نوعی از سیدی که دسترسی شما دارید بهش، نیزه شما به اون میرسد، چنین نوعی. آیه بعدی فرمود که اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد کمثل قیس اعجب الکفار نباتو. مثل دنیا لعب است، به حیات دنیا لعب، یعنی یک نوعی بازی است، یعنی دلاله بر تنویه میکند، نمیخواد بگه که دنیا یک بازی کوچکی است، بازی حقیری است، که نمیخواد بگه دنیا یک نوع بازی است، یک نوع لهو است، یک نوع. پس نکره سه جور دلیل برای سه غرض رو اینجا بیان کرده برای نکره، گاهی برای تکثیر، گاهی برای تقلیل و گاهی برای تنویه. این انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینه تا آخر، نه همه نکران دلالت بر یک نوعی، یعنی حیات دنیا یک نوع بازی است، یک نوع لهو است، یک نوع زینت است، یک نوع تفاخر بین خودتون هست، یک نوع تکاثر در اموال و اولاد است. خب کمثل قیس اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما و فی الاخره عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. یعنی در واقع تشبیه میکند حیات دنیا را به همین بارانی که کشاورزان را به تعجب میکند. نمونه تطبیقی، خب اینجا میفرماید که وعد الله الذین، در مورد آیه قبل سلام کلمه رضوان من الله اکبر داشت، و رضوان من الله اکبر، آیا این رضوان یعنی رضوان کثیر، رضایت زیاد نزد خدا اکبر است، به چه معناست؟ خلاصه در این رضوان دو تا احتماله، یک احتمال اینه که اندک رضایت خدا بزرگترین است و رضوان من الله اکبر، رضوان نکره داره بر تقلیل میکند، اندک رضایت خدا اکبر است، بزرگتر است، یک معنا که این معنا رو زمخشری گفته از همه نعمت ها بزرگتر است. در مقابل ابن عاشور آمده گفته که یعنی دلالت بر عظمت میکند، یعنی رضایتی که رضوانی که از جانب خداست و بسیار بزرگ و با عظمت است، از همه نعمت ها بزرگتر است. خب یعنی رضوان خدا که خیلی بزرگ است، از همه نعمت ها با عظمت است. رضوانون رو دلالت بر تکثیر، دلالت بر عظمت گرفت. علامه طباطبایی پس یک گروه رضوانون رو اندک معنا کردن، یک گروه رضوانون رو عظمت معنا کردن. علامه طباطبایی می‌فرماید رضوان، رضایت از خدا به کمی و زیادی نمیشه او رو محدودش مشخص کرد یا معین، لا یقدر به قدرن، مقدار اندازه‌گیری نمیشه کرد، و لا یحیط بهی وهم بشرن، وهم هیچ بشری به رضایت خدا احاطه پیدا نمی کند. چرا؟ لأن رضوان ما منه ولو کان یسیرا اکبر من ذلک کله، چون رضوان خدا هرچند اندک باشه، یسیر باشه، بزرگتر، این از همه هر چیز بزرگتره، لذا علامه طباطبایی هر دو احتمال رو مطرح میکنه. پس علامه طباطبایی میفرماید که نمیشود گفت تقلیلون، نمیشود گفت عظمت، هر دو میتونه باشه. یعنی رضوان خدا چه زیاد چه اندک از هر چیز، از هر نعمتی بالاتر است. چرا؟ چون نه وهم، به خاطر این که هیچ چیزی نمیتواند رضایت خدا را اندازه‌گیری کند. وقد نکر رضوانون، این نظر علامه طباطبایی ترجمه میکنم، وقد نکر رضوانون، نکر آورده شده رضوانون، ایماءً، به خاطری که اشاره کند الا انه لا یقدر، لا یقدر بقدرن، به این که لا یقدر بقدرن یعنی اندازه گیری نمیشود رضوانون به اندازه ای، و لا یحیط بهی وهم بشرن بشرن، و احاطه پیدا نمی کند به اون رضوان توهم هیچ بشری، یا به این دلیل اول ان رضوانن، یا نکره آورده شده رضوانن، لان رضوانم ما، رضوانم ما برای توقر در ابهامه، به خاطر اینکه اندک یعنی کمترین رضوان که ما نمیتونیم بفهمیم چقدر رضوان، رضایت خدا ما نمیدونیم کمی زیادی چیه چقدره، این رو متوجه نمیشیم. چنین رضوانی ولو کان یسیرن، هرچند کم باشه، کم باشه، ولی ما کمی رو باز هم درک نمی کنیم. اکبر من ذلک کله، یعنی بزرگتر از هر نعمت دیگر است. یعنی در واقع علامه طباطبایی می فرماید رضوان الهی نه اندکش قابل محاسبه است، نه اکثرش قابل محاسبه است. چرا؟ چون وهم بشر بر او احاطه پیدا نمی کند، چون ما نمیتونیم اندازه‌اش رو بگیریم. لذا این رضوانون من الله اکبر که آمده در آیه هم احتمال دارد که یسیرون باشه قلیلون، هم انتباه باشه رضوانون رضوان با عظمت باشه، هر دو احتمالش رو علامه مطرح کرد. بعد میفرماید مفعول مطلق، آیا میتوان در مفعول مطلق، شما گفتین سه قسمه مفعول مطلق عددی داریم، نوعی داریم و مفعول مطلق تأکیدی داریم. بعضی مواقع مفعول مطلق آمده ولی هیچ صفتی برش نیامده که نوعش رو بیان کنه. شما میتونید این قلیلون رو که ازش میفهمید، تنوی نوع را، تنوی رو که ازش درک میکنید، یا تکثیر رو که ازش میفهمید، خود تکثیر رو به عنوان یک صفتی در نظر بگیرید، بگید این مفعول مطلق نوعیست. مثلا انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا، ما فرو فرستادیم آب را، فرو فرستادنی، ریختیم آب را از آسمان، یک ریختنی. آیا این سبن که تأکیده دلالت بر سبن فرموده برای دلالت بر عظمت می کند، هر دوتا نکره سبن و شقن نکرن دلالت بر عظمت می کند، آیا این که عظمتی در اینجا هست میشه گفت اینجا مفعول مطلق نوعیست؟ یعنی یک نوع ریختنی با عظمت به خاطر تعجب، یا مثلا شقن یک نوع شکافتنی دیدنی. لذا اینجا میفرماین ترجمه ها رو دقت بکنید، سبن عجیبن رو باید در ترجمه بیاریم و شقن عجیبن، سبن یعنی یک ریختن عجیب، یک شکافتنی از عجیب، وای که این نکره اصلا صفت هم نیاورده. پس ما به این خاطر بگیم این یک مفعول مطلق نوعیست. در اینجا چند ترجمه است، ترجمه در این ترجمه پاینده گفته ما آب را ریختیم، ریختنی عبرت انگیز، زمین را شکافتیم، شکافتنی دیدنی. آقا این دیدنی وش عبرت انگیز که توی آیه نیست، درست با این رو داخل پرانتز آورده، خواهد بفرماید که این رو مستقیما ما از طریق نکره فهمیدیم، یعنی نکره سبن و نکره شقنه که این معنا رو میفهمند. این ترجمه خوبی است. یا مثلا در تفسیر المیزان، ترجمه المیزان، این ما بودیم که آب را به کیفیتی که انسانها خبر ندارن از آسمان فرو فرستادیم، سپس زمینی را به کیفیتی ناگفتنی. ببینید کیفیتی ناگفتنی، این ناگفتنی از کجا فهمیده؟ نکره. ببین نکره یعنی ناشناخته، ناگفتنی همون معنی ناشناخته رو داره. و به وسیله دانه ها شکافتیم. از ظاهر ترجمه برخی مترجمان برداشت می شود از این دو معنای تنویع را برداشت کردن. پس این که معنای معنای عظمت رو برداشت کردن، این دو تا ترجمه بود. این دو تا ترجمه معنای چی رو برداشت کردن؟ عظمت رو. عظمت. که همون معنای تعجبه. بعضی هم معنای تنویع رو برداشت کردن، یعنی ما یک نوع آبی از آسمان ریختیم، یک نوع شکافتن. ترجمه قرشی اینه ما آب را به طرز مخصوصی از آسمان فرستادیم. این طرز مخصوص یعنی یک بنی یک نوعی. سپس زمین را به نحو مخصوصی شکافتیم. برخی از مترجمان از اساس این دو مصدر را در ترجمه لحاظ نکردن، اصلا نکره بودن را لحاظ نکردن. ما آب را، آب باران رو بر زمین فرو ریختیم، اصلا مصدر رو نیاورده، سبن رو نگفته. پس این ترجمه، پس این سبن و شقن دو تا احتمال رو هست. احتمال داره که به معنای تنویع باشه، تنویع. به احتمال داره که به معنای تعجب باشه، بیان عظمت باشه. این دو احتمال هست که دو ترجمه هایی که این رو گفتن بهتر از اون ترجمه که اصلا مصدر رو معنا نکرده. در صفحه 231 انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا، پنج تا ترجمه بیان شده که این کیدن مفعول مطلق، نکره هم هست، مصدر و نکره آمده. انهم یکیدون کیدا، اونها مکر و حیله میکنن، یک نوع مکر و حیله ای، و ما هم تدبیر میکنیم، یک نوع تدبیر. یعنی اینجا کیدن و که نکره آمده برای بیان تنویع است. حالا در این ترجمه ها کدوم آمده؟ مثلا ترجمه آقای موسوی همدانی که آخرین ترجمه است اینه، این کفار بدانن که اگر به نوعی حیله، به نوعی علیه دعوت تو کید و حیله می کنن، من هم به نوعی علیهشان کید و حیله می کنم. آخرین ترجمه در واقع دربر داره همون تنویع را، نکره رو معنا کرده. آقای طاهری ترجمه چی گفته؟ معاندان به سختی نیرنگ می زنن، من نیز با نیرنگ شأن مقابله بینشان مقابله میکنن. ببین به سختی نیرنگ بزنن چی از آقا؟ به سختی. این برای بیان عظمت گفته، برای یعنی تکثیر، یا بگیم تکثیر، همون تکثیر. تکثیر دیجا یعنی همون حیرنگ شدیدی منظور. اونا سخت حیرنگ نیرنگ میزنن و ما هم نیرنگی سخت در مقابلش میزن. پس دو تا ترجمه اینجا آمده، یکی به سختی گفته، یکی به نوعی گفته. اون قسمت به سختی در واقع کیدی با معنای تعجبی بیان کرد، که این دو ترجمه بعد نیست، ولی ترجمه آقای موسوی همین رو بهتره. نوعی کید. حالا اینجا مقصود از کید خدا چیه؟
مثلا که الان کدومش رو قرشی؟
آقای موسوی همیدان نیست، همه بهتره.
بهتره جان؟ بزنید قرشی قرشی قبل آقای اونه دیگه ستش پشت زیر هم پاینده موسوی شمده بد
زیده. این منظور از ما من هم به نوعی علیهشان تدبیر میکنم. یک نوع تدبیری بر علیه، منظور از حیله خدا، خدا حیله مکر و حیله دشمن یک معنای منفی داره. مکر علیه دین یک معنای منفی داره، ولی مکر خدا بار منفی نداره. مکر خدا یعنی تدبیر خدا، به گونه خدا تدبیر میکند که خود مکر اونها بر علیه خود اونهاست، یعنی از درون مکرشان زیان میبینن. این توجه کنین، این که میگه من هم
مکر خودشون بهشون
ها، خود همون مکر را خدا جوری قرار داده که اثرش برگشته به خودشون میکنن. این همون تدبیر الهی. سیما هدایتی سوره از آیه 25 پیامبران و تجهیزات آنان. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. همانا ما فرستادگان خود را با سه امر مجهز کردیم و به سوی مردم فرستادیم. اول بینات، منظور دلایل روشنه. حالا این دلایل روشن چیه؟ معجزات است، معارف است که با عقل و فطرت منطبق میشه. دوم الکتاب است، یعنی وحی است. سوم المیزان است، ترازو، وسیله و معیار برای سنجش است. خب این میزان و ترازویی که ما فرستادیم، منظور چه میزان و ترازویی است؟ علامه طباطبایی میفرماید خود دین میزان و ترازوست. خود دین میزان است. لا یبعد والله اعلم ای یراد بالمیزان الدین. منظور از میزان چی باشه؟ دین باشه. فان الدین هو الذی یوزن به عقائد و اشخاص الانسان. دین همان کسی است، همان چیزی است که وزن می شود با او عقاید شخص انسان ها و اعمالشان. و هو الذی به قوام حیات الناس السعیده. و اون دین چیزی است که قوام حیات مردم، یعنی سعادت مردم، قوام سعادت مردم چه در مجتمعین، یعنی چه در جامعه باشن، چه منفردین، یعنی چه تنها باشن، قوام سعادت انسان ها دین است. هذا المعنا اکثر ملائمتا للسياق المتعرض. یعنی این معنا بیشتر با سیاق آیه جور در میاد. ملائمه یعنی تناسب دارد. لهان الناس من حیث و خشوعهم و قسوت قلوبهم و جدهم و مصالحتهم فی امر دین. از این جهت که مردم، ای که میگیم میزانه، از این مردم در امر دین بعضی سهلنگارن، بعضی جدیان، بعضی خاشعن، بعضی قسی القلبن. مردم متفاوت میشون با در برخورد با دین، تعارض افکار وجود میاد، قبول و انکار به وجود میاد. پس با دین دارن میزان و معیار میشن، سنجیده میشن، چون محل افکارشونه، یا قبولش میکنن یا نه، یا نسبت به دین قسی القلبن بی تفاوتن، یا خاشعن قبول میپذیرن. چون مردم، پس این دین است که معیار این حالات انسان میشه. لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه مردم قیام به عدل کنن. پس هدف از ارسال رسول چیه؟ قیام انسان ها به عدالت است. و السلام علیکم و رحمت
الله. اللهم صل علی محمد.